بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ادامه مباحث مهدویت از کتاب بیان الفرقان مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی رسیدیم به صفحه 822. بعد از اینکه نصوص و تصریحاتی که از نبی اکرم در کتب شیعه و سنی بر ائمه اثنی عشر مطرح شد، در باب دوم ایشان نصوص و تصریحات حضرت علی ابن ابی طالب و بر ائمه اثنی عشر علیهم السلام مطرح میکنه. می نویسند در این باب بنابر آنچه علامه بزرگوار ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه در کتاب جامع بهار الانوار روایت کرده، متجاوز از 10 حدیث رسیده. ما به ذکر 2 حدیث اکتفا می کنیم. حدیث سومی نیز به مناسبت ذکر خواهیم کرد. می فهمم مرحوم علامه مجلسی 10 حدیث از امیرالمؤمنین آوردن که در اون 10 حدیث بیان شده که از تعمیر فرمودن که این ائمه اثنی عشر 12 تا 11 نفر از فرزندان من هستم، یکی هم خود من هستم. ایشان 2 حدیث رو در این قسمت میگن ما آوردیم. حدیث اول این که در کتاب اکمال، کتاب کمال الدین جلد اول صفحه 304، در بهارم جلد 7 بهار، بله در بهارم جلد 7 صفحه 15 این حدیث آورده شده که از حضرت جواد الائمه روایت کرده که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به ابن عباس فرمودن همانا در هر سال شب قدریست که فرود می آید، در آن شب اموری که در آن سال جاری می شود، و برای این امر کسی که این امور بر او نازل می شود ولات و اشخاصی بعد از پیغمبر معین شده. ابن عباس عرض کرد آنان کیانن؟ حضرت فرمودن من و 11 نفر از صلبم که امامن و از طرف خدا به آنها الهام و خبر داده شده. خب اینو در ارتباط با شب قدر رو ما توضیح دادیم به مناسبت ایام شب قدر، رو در ارتباط با همین حوادث قبلا بحثاشو کردیم. بذار اینجا میگذاریم و نیاز به توضیح نداریم، ولی فقط اجمالا تذکر داده بشه که تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر، اینها بر حجت هر زمانی نازل میشه و بر اساس روایات از وقتی که آدم اول بشر بوده تا وجود نازنین حضرت صاحب هر سال شب قدری بوده و هر سال بر حجت خدا نازل میشدن. لذا از این هم میشه استفاده کردش که باید در هر دوره حجت اللهی باشه، وگرنه اینکه خب اینها به چی نازل میشن، به کی نازل میشن. و تقدیرات انسانها رو مینویسن، عرضه میکنن به حجت خدا و حجه و حدت خدا اونها رو امضا میکنه، تأیید میکنه. لذا از همین آیه هم استفاده میشه تنزلو، این مصدر باب تفعل بوده، تتنزلو این مضارع رو و از لحاظ معنایی دلالت از حال تا مستقبل رو داره، تا آینده رو داره. یعنی فقط در زمان نبی اکرم نبوده. در حدیث دوم در کتاب عیون اخبار رضا، عیون جلد اول صفحه 57، از حضرت صادق از پدرانش از حضرت امام حسین روایت کرده که سوال شد از حضرت امیرالمؤمنین از معنای فرمایش رسول خدا که حضرت فرمودن انی مخلفون فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی. مخلف یعنی باقی مانده، همانا من باقی میذارم فیکم در بین شما، ثقلین دو امر مهمی رو، دو امر سنگینی رو به تعبیری، کتاب خدا و عترت من. سوال کردن که کیانن عترت؟ علی علیه السلام فرمود من و حسن و نه امام از اولاد حسین. من و حسن و حسین و نه امام از اولاد حسین که نهمی آنها مهدی و قائم آنهاست. ایشان از کتاب خدا و کتاب خدا از ایشان جدا نشود تا اینکه بر پیغمبر در نزد حوض وارد شود. خب اینجا قبلا توضیح دادیم که در مورد حوض در روایاتی که جلسه قبل بود، این حوض کوثر گاهی وقتا تعبیر شده به حوض پیامبر، حوض نبی اکرم. لذا در این زمین آورده یرد و علا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حوضه، بر حوض رسول الله. خب این آیا فقط در فرمایشات حضرات معصومینه یا در کتب عامه هم هستش؟ نه، در کتب عامه هستش. مثلا روایات زیادی در کتب عامه هستش که ساقی کوثر امیرالمؤمنین. حالا من چند سند رو فقط ذکر میکنم. در کتاب مناقب خارزمی جلد اول صفحه 294، در کتاب زخایر العقبا طبری جلد اول صفحه 86 گفتن ساقی کوثر در مدارک عامه وجود نازنین حضرت امیر. و مرحوم علامه مجلسی در جلد 8 بهار صفحه 16 تا 29 روایاتی رو در ارتباط با همین حوض کوثر توضیح میدن. باب صفت الحوض من ساقی صلوات الله علیه به ویژگی های حوض کوثر و ساقی کوثر اشاره میکنه. در روایتی در صحیح مسلم آورده جلد 7 صفحه 65 تا 69 هم این سری روایت ها آمده که نبی اکرم فرمودن آنان که پس از پیامبر مرتکب بدعت شوند به حوض کوثر راه نمیابند، یعنی سنت نبوی رو تغییر میدن، در جهت دیگه قرار میگیرن، اینها حوض کوثر. حوض کوثر هم گفتیم که حالا چه ویژگی هایی داره که علامه مجلسی توضیح دادن، در بیان اونم نیستیم، فقط همین رو اشاره بکنم که کسانی وارد بهشت عقبا و کبرا میشن که بنوشن از این آب کوثر، که این حوض کوثر ملک نبی اکرم و ساقی اون امیرالمومنین علی علیه السلام. در حدیث سوم در صفحه 824، این دو روایت بود از آقا امیرالمومنین در خصوص معرفی 12 خلیفه و امام بعد خودش. در حدیث سوم از سلیم ابن قیس هلالی، این یک کتابی سلیم ابن قیس به همین عنوان هست، صفحه 705، ترجمه هم شده به اسرار آل محمد، و در جلد 15 بهار صفحه 236 این حدیث هستش که از سلیم ابن قیس هلالی روایت شده است که گفت چون از صفین با حضرت امیرالمؤمنین بازگشتیم، جنگ صفین بین معاویه، لشکر معاویه و حضرت امیر، وقتی باز میگشتیم میگه سپاه آن حضرت نزدیک دیر نصرانی منزل گرفت. دیر رو قبلا توضیح دادم اینی چی؟ دیر مجموعه برای اعضای مسیحی، مذهبی مسیحی، برای فعالیت‌های مذهبی، کار و مسکن راهبان و راهبه ها، اونجا دیر بوده. خب میگه سپاهیان حضرت نزدیک دیر نصرانی منزل گرفت. از دیر پیرمردی خوش صورت و نیکو هیئت خارج شد و با او کتابی بود. خدمت از تعمیر رسید و با آن حضرت سلام کرد. عرض کرد من از اولاد یکی از حواریین حضرت عیسی ابن مریم هستم که او بهترین حواریین 12 گانه و محبوبترین آنها نزد حضرت عیسی و نیکوکارترین آنها بود. خب 12 تا وصی و حواری که به تعبیری حضرت عیسی داشته که تو روایات قبلی هم گفتیم به عنوان نقبا، به عنوان جانشینان مطرح شده، این پیرمرد که از دیر بیرون اومده عالم مسیح، از اولاد به چند واسطه به یکی از حواریین مهم حضرت عیسی میرسه. حضرت عیسی به او وصیت کرده، اون حواری، علم و حکمت و کتب خود را به او سپرد. پس اینقدر این مهم بوده که علم، حکمت، کتب خودشو نزد این حواری به ودیعه گذاشته. پس اهل این بیت همیشه بر دین او و متمسک بر آن ملت بودن، کافر و مرتد نگشتن، کتب و وصایای او را تغییر ندادن. آن کتب نزد من است که به املا و گفته حضرت عیسی و خط پدر ماست که به دست خود نگاشته. اون حواری حضرت عیسی گفته این املا میکرده مینوشته و اون نسخه‌های خطی تمام اینها دست این عالم بوده. آنچرا که بعد از عیسی واقع شود در آن کتب است و اسم هر سلطانی ثبت شده و در آن کتاب ذکر شده که خدا از عرب مردی را از اولاد ابراهیم خلیل برمی‌انگیزد از زمینی که نام آن تهامه است. تهامه هم قبلا توضیح دادیم دیگه، قریه‌ایه که به مکه هم میگن، از قریه‌ای که مکه نامیده می‌شود و یاد کرده مبعث و مولد و مهاجرت او را پس این گونه شد که این عالم مسیحی میاد میگه که در این کتابی که جد ما در اختیار ما گذاشته گزارش کرده از بعثت این پیامبری که از اولاد ابراهیم و عربه و تولد ایشان و مهاجرت ایشان و با چه کسانی مغالطه میکنه، جنگ میکنن و هر که او را یاری و هر کس با او دشمنی نماید، مدت زندگانی و آنچه را که امتش بعد از او تا زمانی که فرود آید عیسی ابن مریم از آسمان میبینن در آن کتاب ذکر شد. پس این گونه شد که وقتی که امیرالمومنین برمیگردن از جنگ صفین در کنار دیری اتراق میکنن، عالم مسیحی میاد میگه که بله من از نوادگان بزرگترین حواری عیسی هستم و حضرت عیسی مطالبی رو گفته و این جد ما اونو نوشته، املا کرده و تمام این مسائلی که نسبت به پیامبر خاتم و اتفاقات و سن و بعثت و تولد و که دشمنی میکنه که دوستی میکنه تا وقتی که حضرت عیسی تشریف میارن و به تعبیری در ارتباط با حضرت صاحب، تمام اینا رو گزارش کرد. بعد میفرماین در آن کتاب از نام 13 مرد از اولاد اسماعیل ابن ابراهیم خلیل. خب میدونیم که نسل ائمه اطهار به ابراهیم برمیگرده، از ابراهیم فرزندش اسماعیل، از اسماعیل تا میرسه به وجود نازنین حضرت خاتم. خب اینجا فرمودن 13 مرد، میگن 14 معصوم، خب مشخصه که یکی از اونها حضرت صدیقه طاهره که از بهترین خلق خدایم و محبوب ترین مخلوق نسل آفریدگار. خداوند دوست کسی است که دوست آنان باشد و دشمن کسی است با آنکه ایشان را دشمن بدارد. هر که متابعت ایشان نماید رستگار شود و آنکه معصیت آنان کند گمراه است. اطاعت آنان برای خدا اطاعت خدای، معصیت آنان معصیت خدای. و نوشته است در آن کتاب اسما و انصاب و اوصافشان و اینکه چقدر زندگی میکنند هر یک بعد از دیگری، و چند نفرشان مخفی میدارند دین خود را و کتمان میکنند از قومشان، و کدام یک از آنها ظهور میکند و مردم او را پیروی مینمایند، تا اینکه نازل شود عیسی ابن مریم و نماز گذارد در عقب سر او در صف اول آنها. پس میگه تمام اینها در اون چیزی که حضرت عیسی گفته و پدر ما اینها رو مکتوب کرده و این مکتوبات دست من هست، تمام اینها گزارش شده. آن 13 تن یکی رسول خدا که نامهای شریفش محمد، عبدالله، یاسین، فتاح، فتاح یعنی گشاینده، ختام، اینجا نوشته خاتم، در متن عربی ختامه، بلد پایان گرفته میشه، یعنی شاید به خاطر اینکه به واسطه حضرت به پایان رسیده. عاقب، عاقب یعنی از پی آینده. ماهی یعنی محو کننده، محو کننده کفر، شرک، زندقه. قائد یعنی رهبر. نبی الله، صفی الله، صفی الله یعنی برگزیده خدا. حبیب الله یعنی دوست خداست. پس اینها نامهای شریف و اوصاف نبی اکرم. و او یاد شود هنگامی که خدا یاد شود. عطی الله و عطی الرسول، ایشون که یاد میشه خدا یاد میشه. حتی شهادت، اینو بعد شهادت بر یکتایی خداوند و وجود ایشان، شهادت بر نبی اکرم دیگه، شرط ورود به اسلامه. و او گرامی ترین خلق پیش پروردگار و محبوب ترین مردم نزد خداوند است. ایزد منان ملک مکرمی را و نه نبی مرسلی از آدم و غیر آن خلق نکرده که بهتر و محبوب تر نزد خداوند از او باشد. خداوند روز قیامت او را بر عرش خود بنشاند و قبول می کند شفاعتش را درباره هر کس که شفاعت نماید. به اسم او، یعنی به سبب اسم او، قلم در لوح محفوظ جاری شود. اینجا نوشتن محمد رسول الله به این معنا نیست. معنی دقیقه عربیش اینه که قلم در لوح محفوظ جاری شود در ام الکتاب. به این صورت عبارت اینه: به اسمهی جر القلم فی اللوح المحفوظ فی ام الکتاب. عبارت اینه. خب یه دیگه یک بحثیه که به سبب او قلم در لوح محفوظ جاری شود در ام الکتاب. به سبب اویه که تمام مقدرات موجودات عالم در اون لوح محفوظ همه نوشته میشه و همون مسائل آن به آن اتفاق میفته. و نیز به اسم صاحب پرچم در روز حشر اکبر که برادر و وصی و وزیر و خلیفه او در امت اوست، محبوب ترین خلق خدا بعد اوست. امیرالمومنین علی پسر عم اوست که ولی هر مؤمنی بعد از پیغمبر است. سپس 11 نفر از اولاد محمد و علی صلوات الله علیهما، دو پسر به نام پسران هارون، شبر و شبیر، حسن و حسین می باشند و 9 نفر از اولاد کوچک آن دو می باشند، یکی پس از دیگری خواهم بود و آخرین آنها کسی است که عیسی ابن مریم با او نماز می خواند. پس این ماجراییه که سلیمان ابن قیس هلالی میگه با امیر المؤمنین بودم، اون عالم مسیحی که از نوادگان بزرگترین حواری عیسی بود، اومد مکتوباتی هم اوورد، گفت از اجداد ما هست، از جد ما هستش، و گزارش داد که تمام این مسائل اتفاق افتاده، یعنی تمام این مسائل حضرت عیسی بهش گفته. خب حضرت عیسی هم قبلا گفتیم در بحث بدا، انبیا عالمن نسبت به اون لوح محفوظ که گفتیم تمام تقدیرات تو هستش، انبیا میتونن آگاهی پیدا بکنن. البته گفتیم گاهی وقتا گزارشاتی که انبیا میدن بعد وقتا یه تغییری به وجود میان، گفتیم این تغییر چیه؟ بدا بوده، حکم ثانوی و حکم بنا بوده که اونطوری اجرا بشه، منتها این فرد جوری عمل کرده که اون تقدیرش تغییر میکنه. رضا فرمودن که دعا اگه واقعا به معنای حقیقی باشه، قضای محتوم و تغییر میده، یعنی اون چیزی که حضرت عیسی دیده، اون چیزی که در مورد فردی رو و هزاران سال در همون لوح محفوظ بوده، این دعایی که در زمان حیاتش میکنه، اون قضایی که مقدر بوده، نوشته شده، مکتوب شده، اونو تغییر میده. و همین اعتقاد به بدایی که تفاوتی که شیعه با سنی داره در همین جهت که اونو یادمه در قسمت بدا مفصل گفتیم. در صفحه 826 ایشان وارد نصوص و تصریحات امام حسن و امام حسین میشن، اما در این قسمت از زهرا نیوردن، از زهرا که گزارش بکنن نسبت به خلفای نبی اکرم. اینم من دلم میاد بخونیم، چون در مورد خود 14 معصوم 13 معصوم است، در مورد از زهرا هم تصریحات اومده، حالا اینو ذکر میکنم. در مورد از زهرا در کتاب قزاز قومی، ایشون از فقها و روات شیعه هستن در نیمه دوم قرن چهارم هجری قمری، یعنی از شاگردان شیخ صدوق بودن، و کتابی داره ایشون به نام کفایت الاثر، اونجا روایات و نصوصی که دال بر خلافت و امامت ائمه معصومین گردآوری کرده در اون کتاب. در همین کتاب کفایت الاثر صفحه 195 و 196 روایتی رو نقل میکنه. روایت اینه: سهل انصاری گوید درباره امامان و پیشوایان منصوب از طرف خدا از دختر رسول خدا فاطمه پرسیدم. او فرمود رسول خدا مکرر به علی میفرمود ای علی، پس از من تو امام و جانشین من هستی و تو نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتری. آن هنگام که تو از دنیا درگذری، فرزندت حسن نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر. آنگاه که حسن از دنیا برود، فرزند دیگرت حسین، و آنگاه که حسین از دنیا برود، فرزندت علی ابن الحسین، و آنگاه که علی از دنیا برود، فرزندت محمد، و آنگاه که محمد از دنیا برود، فرزندش جعفر، و آنگاه که جعفر از دنیا برود، فرزندش موسی، و آنگاه که موسی از دنیا برود، فرزندش علی، و آنگاه که علی از دنیا برود، فرزندش محمد، و آنگاه که محمد از دنیا برود، فرزندش علی، و آنگاه که علی از دنیا برود، فرزندش حسن، و آنگاه که حسن از دنیا برود، فرزندش مهدی قائم نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر هستند. خداوند متعال به دست مهدی شرقها و غربهای زمین را فتح گرداند. اینان امامان به حق و راستگو هستند. آنکه آنان را یاری کند خدا یاریش کند. آن که آنان را واگذارد خدا واگذاردش. پس این از دو لب مبارک حضرت صدیقه طاهره سهل انصاری اینو شنیده. این روایت. باز روایت دیگه ای از همین کتاب کفایت الاثر صفحه منتها 198 و 199 محمود ابن لبید گوید عرض کردم ای بانوی من، میخواهم از شما پرسشی بپرسم که پیاپی به دلم خطور میکند. حضرت زهرا فرمودن بپرس. عرض کردم آیا رسول خدا پیش از وفات از چیزی به صراحت درباره امامت علی فرمود؟ آن حضرت فرمود شگفتا، آیا روز قدیر خم را به فراموشی سپردی؟ گفتم البته که واقعی روز قدیر درست است، ولی منظورم این است که آنچه پیامبر در نهان به شما گفته، مخفی به شما گفته، به من خبر دهید. آن حضرت فرمود خداوند متعالی را گواه میگیرم که شنیدم رسول خدا میفرمود علی بهترین کسی است که در میان شما به جای خود میگذارم. پس از من او امام مردم و جانشین من است. دو نوه من حسن و حسین و 9 تن از نسل حسین امامان نیکوکار این امت هستند. اگر از آنان پیروی کنید آنها را راهنما و راه یافته خواهید یافت، و اگر با آنان مخالفت کنید اختلاف و تفرقه و پراکندگی تا روز قیامت در میان شما خواهد بود. یعنی تمام اختلافاتی که در امت اسلامی به وجود اومده به خاطر که پشت کردن و تبعیت نکردن از آقا امیرالمؤمنین بود دیگه، شد شیعه و سنی و سنی در فقهش حنفی و مالکی و حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، و در اعتقاداتش به صورت اشعری و معتزلی و بعدن وهابی و شیعه هم به همین اختلافات در امت اسلامی، و تا تمام اینا به خاطر پشت کردن. لذا وحدت به معنای حقیقی اگه بنا باشه اختلافات بین مسلمین از بین میره، باید وحدت در کلام رسول الله باشه، یعنی وحدت در ولایت پذیرش ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. اگه این وحدت هر کارم بکنیم اختلافات از بین نمیره. و آخرین حدیثی هم که خونده باشم در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق جلد اول صفحه 344 حدیث سوم، و شبیه همینم حدیث در صفحه 346 از این کتاب حدیث چهارمه. جابر بن عبدالله انصاری میگه نزد فاطمه رفتم، دیدم پیش او لوحیست که در آن نام اوصیای پیامبر نوشته شده، که این حدیث لوح من قبلا خوندم مفصلشون. آنها را شمردم 12 اسم بود. آخرین آنها قائم بود، نام 3 تن از آنها محمد و نام 4 تنشون علی بود. پس این هم 3 روایت از حضرت زهرا. پس از پیامبر خوندیم روایاتی که گزارش کردن نسبت به خلفای خودشون، از منابع شیعه خوندیم، از منابع سنی هم خوندیم، از امیرالمومنین هم خوندیم، از حضرت صدیقه طاهره هم خوندیم. حالا اینجا در صفحه 826 نصوص و تصریحات حضرت امام حسن و امام حسین بر ائمه اثناعشر، امام حسن و امام حسین ذکر میکنن. در این باب فرمودن احادیث متعدده و ما به ذکر 2 حدیث قناعت میکنیم. بله، این حدیث در همین کفایت الاثری که گفتم صفحه 223 اومده، در جلد 36 بهارم صفحه 383 این حدیث اومده در کتاب کفایت الاثر. از اسبق روایت شده که گفت از امام حسن مجتبی شنیدم که میفرمود امامان بعد از پیغمبر 12 نفر میباشند که 9 نفر آنها از صلب برادرم حسینم و از ایشان از مهدی این امت. پس این حدیث هم کاملا بگی. حدیث دوم عبدالرحمن ابن سلیت گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود 12 مهدی که اول آنها. ببین خیلی ها گفتن اون حدیث وصیتی که این فرقه احمد الحسن استفاده کرده بعد صحبت 12 تا مهدی کرده، اینها در حقیقت هدایت شدن باز برمیگرده به 12 امام. اینطور نیستش که 12 تا امام باشه 12 تا مهدی، نه، اون قید توضیحیه که اینهایی که 12 نفر هستن این امامان، نه اینکه 12 تا مهدی بعدش میاد، قید توضیحیه که اینها هدایت شده هستن، 12 تا هدایت شده، 12 نفر معصوم. خب ببینید اینجا میفهمن 12 مهدی که اول آنها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. مهدی یعنی هدایت شده، یعنی خداوند متعال از حیث علم، از حیث عصمت به اونها مقامی رو اعطا کرده که اینا دور از خطا و خطیه هستن، یعنی مهدی. حالا به 12 تا امام هم میشه گفت مهدی، به نبی اکرم هم میشه گفت مهدی، به تمام انبیا 124 هزار پیغمبر هم میشه گفت مهدی، چون همه هدایت شده هستن. منتها مثل اینی که مثلا میگیم که میگیم از اوصاف حضرت رضا چیه؟ میگیم رضا. علی ابن موسی میگیم رضا. رضا آیا ائمه دیگه رضا مقام رضا نرسیدن؟ چرا؟ آیا انبیا مقام رضا نرسیدن؟ اما برای هر امام یا نبی یک صفتی رو یا صفتهایی رو بولد کردن. حالا مهدی هم برای حضرت صاحب در نظر گرفته شده، وگرنه هدایت شده نسبت به تمام امامان مطرح میشه. حسین ابن علی فرمود 12 مهدی که اول آنها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرشان نهمین نفر از اولاد من است، از ماست، و او قائم به حق است که خداوند به او زمین را پس از موتش زنده می کند، به او دین حق را بر تمامی ادیان غلبه دهد اگرچه مشرکان کراهت داشته باشند. برای او پنهان شدنی است که برگرداند در آن غیبت گروهی و ثابت بماند بر دین گروه دیگری. میگه غیبت یعنی یه امتحانیه که به خاطر این غیبت جمعی از دین فاصله میگیره، یعنی الک میشن به تعبیر، یک ابزار و آلات بنایی همیه دیگه، خاک و شنو که میزن اون قسمت هایی که درشته تو الک نگه میداره، اون قسمت هایی که نرمه رو خارج میکنه، الک میکنه شیعیان. پس اذیت شوند و آزار ببینن و گفته میشود به آنان کی از این وعده. میگه که جمعی از شیعیان در عصر غیبت اصلا اینا خیلی اذیت میشن، این بهشون میگه آقای وعده کیه، کی میشه این وعده و کی میرسد که شما صادق و راست گویید، و کجا معلوم که چطوری میتونی اثبات بکنین که راست میگین که امامی دارین غائب هستش و او ظهور خواهد کرد. آگاه باشید به درستی که کسی که صابر باشد در غیبت او و بسازد با آزار و تکذیب، یعنی این همه توهین میشه و میگن که اینها خرافاتی هستن، چنینن چنانن، بسازه به منزله کسی است که با شمشیر جهاد کند پیش رسول خدا. یعنی کسی که در عصر غیبت صابر باشه به ولایت امام عصر و تحمل بکنه این آزار و اذیت هایی که بالاخره میشه، تکذیب هایی که نسبت به این آقا صورت میگیره، انکار امام زمان میکنه، کسی که چنین حالتی رو داشته باشه و اونن که انه مثل کسیه که در رکاب نبی اکرم داره شمشیر میزنه، خیلیه، در رکاب نبی اکرم داره شمشیر میزنه. خیلی خوب، پس تا اینجا نصوصی و تصریحاتی که مرحوم شیخ مجتبی آوردن بر ائمه اثنی عشر، جلسه بعد باب چهارمه، نصوص و تصریحات حضرت امام زین العابدین، که حالا در ضمنی که این تصریحات داره تو روایات بعدی مثل روایات قبل یه نکات و ظرافت هایی که حالا سعی میکنیم بیشتر توضیح بدیم. که علاوه بر اینکه خب این تصریحات هستش، نکات معرفتی هم در ارتباط با این احادیث لحاظ بشه. خب خسته نموشیم، انشاءالله که خداوند به حق آقا ولی عصر از سایه ظهور حضرت رو تعجیل بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.